شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آقای علی رضایی از قم به گزینه الف اشاره کردن و نوشتن دفاع از حرمت مقدسات. آقای قاسمی از مشهد مقدس هم به همین گزینه یعنی گزینه الف اشاره کردند. خانم صادقی از اصفهان نوشتن گزینه الف. خانم احمدی از تبریز هم همین گزینه رو انتخاب کردند. آقای موسوی از مشهد گزینه الف، خانم کاظمی از دلیجان گزینه الف، 0912-9012 هم گزینه الف رو انتخاب کردن. ضمن اینکه تشکر میکنیم از دوستانی که ابراز لطف کردن به برنامه، 0905-43-30 ابراز لطف کردن به عوامل برنامه و همطور جناب آقای ساجدی، خیلی متشکریم که این پیام پر از مهر رو برای ما ارسال کردید. گفتم برنامه‌تون جذابه، خدا رو شکر که خوشتون اومده. آقای جلال کلهر از هرسین هم نوشتن که پیام فرستادن و نوشتن که این سومین باره که پیام میدم و خونده نمیشه. به هر حال عذرخواهی میکنیم، تعداد پیام ها زیاده و گاهی فرصت ما برای خوندن پیامک ها محدود هست. قدرت گاه در سایه ها می تپد، نه در صحنه های پرهیاهو. امروز با هم می نگریم به جایی که نفوذش بی صدا اما تأثیر گذار است.
پهلوی به روایت تاریخ.
هفته گذشته در این برنامه به خروج محمد رضا پهلوی از کشور اشاره کردیم. امروز می‌خوایم درباره ادامه سفر و خروج محمد رضا پهلوی از ایران صحبت بکنیم. نقطه‌ای سرنوشت ساز در تاریخ معاصر کشور که خب سبب تثبیت انقلاب اسلامی هم شد و زمینه بازسازی سیاسی و اجتماعی ایران رو فراهم کرد. آقای ساجدی همراه میشیم با شما تا از ابعاد این دوران و پیامدهاش برای ما بگید.
ادامه آوارگی و سفر شاه به خارج از کشور. ما در جلسه هفته گذشته گفتیم که شاه بعد از مصر وارد رباط شد. پادشاه مراکش ازش دعوت کرده بود ولی فشار افکار عمومی منجر به شد که شاه مجدداً رباط رو ترک کنه، چون رو خیابانا نوشته بودن سگ از شغال داره حمایت میکنه. منظورش رباط و پادشاه این کشور بود، با عبدالله. بعد از مدتی هواپیمای اختصاصی آقای پادشاه مراکش شاه رو منتقل میکنه به باهاما. در باهاما ماجرا گفتیم که دولت باهاما راضی نبود. یک قمارباز بسیار بزرگی به نام جیمز کراسبی کاخش میاد به شاه، شروع میکنن اخاذی از شاه کردن. بهش میگن پول بده، شاه بهش میگه که این رفتار جنتلمنانه نیست. رئیس جمهور باهاما بهش میگه شما چندها هزار نظامی رو ول کردی اومد اینجا. اونا میدونستن شاه در اوج ضعف، شروع کردن پول گرفتن ازش. توی جزیره بسیار منحصر به فردی بود. بعد از اون جعفر بهبهانی مسئول املاک و دارایی های شاه از سوئیس میاد در باهاما و اونجا تمام انتقال اسناد رو به نام شاه میکنه، امکانات موجود، سندها. شما میدونید که در ایتالیا، فرانسه، سوئیس، زوریخ حتی واشنگتن شاه املاک بسیار گسترده‌ای داشت، ولی در شرایط حساس هیچ کدوم اجازه ندادن که شاه سفر کنه. اردشیر زاهدی میگه که من موظف شدم با مقامات آمریکایی تماس بگیرم که الان اینجا امکان موندن برای ما نیست. کارت موافقت نمی‌کرد. در فشارهای زیاد قرار شد که شاه بیاد در یک بیمارستان نظامی در کلیولند تگزاس برای ادامه معالجه محرمانه بیارنش اونجا. وقتی وارد اونجا میشن میرن خبرنگارا اونجا ایستادن، در واقع قضیه لوره. همزمان بعد تهران وزیر خارجه وقت آقای قطب‌زاده در صدد انتقال شاه به تهران بود، چون ماجرای گروگانگیری اتفاق افتاده بود. به وزیر خارجه پاناما اعلام میکنه که ما اسنادی رو داریم که این فرد جنایت کرده و اگر شما به ما ندید احتمال اتفاقات بدتری هست. وزیر خارجه پاناما میگه این اسناد رو شما به ما منتقل کنید. بعد اینکه شاه رو میبرن در بیمارستان نظامی، خود فرح در خاطراتش میگه یک بیمارستان بسیار عقب افتاده بود، مال مجنونین بود، چنانچه پنجره‌هاش جلوش میله بود که ما نیایم، هیچ کس هم نیومد دنبال ما. یک عمل ساده کردن، ما رو شبانه منتقل کردن به بیمارستانی در تگزاس و از اونجا دولت آمریکا گفت که حق ورود به خاک آمریکا رو نداره. باز مجددا براش مکزیک رو هماهنگ کردن. پادشاه مکزیک آقای خوزه لوپز پورتیلو که دوستان شاه بود و قبلا وام گرفته بود گفت 6 ماه شما اینجا میتونی بمونی. شاه بعد از یه مدتی میفهمن که اوضاع خیلی خرابه، به شاه اطلاع میدن که شما باید اینجا رو ترک کنیم. مجددا با پادشاه پاناما تماس میگیرن، اون دفعه با هما بود، این دفعه پاناما. پادشاه پاناما به دو دلیل به کارتر اجازه میده که شاه بیاد اونجا. یکی اینکه کارتر ماجرای کانال پاناما رو به نام دولت زده بود، خودش نمکگیر آمریکا بود، و دو درصد بود به نحوی جبران کنه برای آقای کارتر تا اون بتواند در دور بعدی انتخابات پیروز بشه. به همین دلیل اجازه ورود به خاک پاناما رو داد. باز هم این آقا شروع کرد اخاذی کردن از شاه که ما برای شما 50,000 تا نیرو گذاشتیم، شام نهار صبحونه همه از اینها رو باید بدید. اینا مدام میدادن، چاره‌ای نبود. بعد از مدتی که فشارهای ایران زیاد شده بود برای تحویل شاه، ترسیده بودن، مجددا آقای انور سادات گفت میتونی بیاید اینجا. ما که سوار هواپیمای اختصاصیش میکنن به هزینه خود شاه که بیان، هواپیما در میان راه به روی پرتغال که میرسه در پایگاه آزور میشینه رو زمین. موقعی میشن رو زمین شاه خیلی میترسه که مبعد عملی انتقال و تحویلش به تهران صورت بگیره. اسنادی که قطب‌زاده گفته بود زمانی میرسه در اختیار دولت پاناما که شاه اینجا رو ترک کرده بود. بعد به سایروس فن که اطلاع میدن، سایروس فن میگه اگر گروگان‌ها آزاد بشن یا در اختیار وزارت خارجه قرار بگیره ما شاه رو برمیگردونیم. باز اتفاقات افتاده بود که هواپیما به سمت مصر حرکت کرد. خودم ورساداد و همسرش من در فرودگاه با شاه مصاحبه میکنن و شاه رو منتقل میکنن به کاخ قبه، کاخی مخصوص رؤسای جمهور در مصر هست. همسر سادات به نام جان سادات میگه من شاه رو که دیدم به شوهرم گفتم این کوچوالی که تن شاه هست خیلی گشاد شده، انقدر لاغر شده بود که دو سایز به تنش گشاد شده بود. به هر حال شاه رو منتقل میکنن به کاخ قبه. بعد از مدتی بیماری شاه که به گفته دکتر دیوید آمریکایی سرطان بود منتقل میشه به بیمارستان. پس از عملهای پی در پی تحال شاه رو در میارن، منتقلش میکنن به کاخ. بعد از مدتی آقای دوبیتی دومرته مراجعه میکنه، میگه آقا سرطان پیشرفته است و احتمال سلامت شاه خیلی ضعیفه. بعد از مدتی شاه در کاخ خودش به تنهایی در میگذره و در پای جنازش فقط نیکسون بود از آمریکا اومد. نیکسون مصاحبه کرد، گفت کاری که ما کردیم بسیار بد بود، ای کاش دولت مردان فعلی آمریکا همچون من تصمیم میگیرم که یاران دیرینمون تنها نذارم. به هر حال در آرامگاه کاخ قبه شاه رو به خاک میسپارن. عملا پرونده پهلوی در اینجا به تاریخ میپیونده و تمام میشه و سرانجام میرسه به اتفاقاتی که الان در شرف تکوین هست.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. شما در حال شنیدن سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید. در سایه روشن تاریخ هر روایت پلی است که دیروز را به امروز پیوند می‌دهد و نوری است برای درک گذشته و روشن کردن مسیر فردا. در سایه روشن تاریخ حقیقت را فقط در اسناد رسمی جستجو نمی کنیم، بلکه در سکوتها، لایه های پنهان و روایت های ناپیدا می یابیم.
پشت پرده اکنون
آقای ساجدی با شما همراه میشیم تا از تحولات مهم منطقه بگید که مثل همیشه همه چشم ها دوخته شده به خاورمیانه و ایران، بفرمایید.
خیلی حوادث در طول هفته گذشته رخ داد، اما یکی از مهمترین اونها مذاکرات ایران و آمریکا بود به صورت غیر مستقیم در مسقط پایتخت عمان. این مذاکرات در زیر سایه تحولات نظامی در شمال خلیج فارس، آرایش نیروهای نظامی و بهره‌برداری از موشک جدید حرمشهر 4 و در جنوب غرب دریای عمان آرایش نیروهای نظامی آمریکا، در زیر سایه این دوتا به مدت 7 ساعت هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی هم مذاکره کردند. بعد از خروج مذاکره گفتن مذاکره رو به جلوس، البته در گذشتم همین گفته میشد. در ترکیب هیئت آمریکایی دو تا تغییر داشت، در ترکیب هیئت ایران دو تا تغییر، اما هر کدوم دارای دو معنا و مفهوم خاص. در هیئت آمریکایی علاوه بر افراد گذشته، جنرال کوپر فرمانده سنتکام هم بود. دو آقای کوشنر، داماد ترامپ، داماد یهودی ترامپ و دوست گرمابه گلستان نتانیاهو هم حضور داشتند. معنای این دوتا اینه که هر آنچه که اینجا هست در اختیار اسرائیل هست و دو نوعی تهدید نظامی است که اگر اجماع نرسیم سنتکام عمل خواهد کرد. در ازای این ایران دو تا اتفاق جدید رخ داد. ما از موشک خرمشهر 4 پرده برداری کردیم. موشک خرمشهر 4 3000 کیلومتر برد داره با 5 تن سر جنگی، درست همزمان با وقایعی که در سنتکام رخ میده. یکی از دیگر اعضای جدید هیئت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بود، به معنا و مفهوم این که ما دنبال لغو تحریم ها هستیم. و لاغه چه اتفاقاتی اینجا افتاد؟ آمریکایی‌ها 5 شرط گذاشته بودن. ما گفتیم همون شرطایی که ما گفتیم. 1 اونا گفته بودن بحث موشکی باید مطرح بشه. 2 حضور منطقه‌ای، 3 بحث غنی‌سازی بیرون، 4 تکلیف 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مشخص بشه و 5 اینکه ایران حق غنی‌سازی در داخل رو نداره. ایران گفت اون 4 موردش به هیچ عنوان اصلا بحث نمیشه جز خط قرمز ماست. نه موشکی، نه منطقه‌ای و نه غنی‌سازی در بیرون. ما باید غنی‌سازی در داخل باشه زیر مجموعه آژانس بین‌المللی هسته‌ای، یعنی 3.67. با این غنی‌سازی داخل شرط بونه گذاشته بودیم و اون 460 کیلوگرم هم به هیچ عنوان بیرون منتقل نمیشه. اگر شما حاضر باشی کل تحریم‌ها رو یک جا لغو کنی، معاوضه‌اش اینه که ما حاضر می‌شیم رقیق کنیم. آقای شمخانی در صفحش این رو مطرح می‌کنه که رقیق کردن 460 کیلو معاوضه داره، در ازاش لغو کامل تحریم‌ها. دو طرف اومدن بیرون گفتن خب خیلی خوب شد، در حد مصاحبه روی جلوی میتونم خوشبین باشم. ترامپ هم گفت خوبه، ولی اینجا دو تا اتفاق بسیار بزرگ داره بیفته. نتانیاهو داره میره آمریکا برای اینکه رأی ترامپ رو بزنه، برای اینکه مبادا بر بدون مسئله موشک ها با ایران توافق بکنیم، و این شیطنتی داره میکنه. نکته دو تا تحلیل اینجا وجود داره. آیا ترامپ به دنبال خرید زمان نیست تا دیگر ناوهای آمریکا بپیوندند به منطقه خلیج فارس برای ضربه نهایی؟ و آیا احتمال نداری که در بندهای آخر مذاکرات یک شرطی رو آمریکا بذاره که ایران نپذیره؟ ما که نپذیره بگید دیدی ایران حاضر نیست، پس مشروعیت بده به حمله آتی. ایران اعلام کرد 4 تا کار انجام داد در مقابل این شیطنت ها. 1 ایران اعلام کرد که هر گونه جنگی در بگیره جنگ منطقه‌ای است. یعنی اینطور نیست که ما با آمریکا بجنگیم شما سالم باشید. شب تلویزیون اعلام کرد، نقشه امارات رو آورد، اردن رو آورد، گفت هر گونه شیطنتی تمام پایگاه رو ما میزنیم. و بعد اعلام شد که اگر آمریکا فکر کنه ما اشتباه میکنیم یا نشوخی میکنیم، سخت در اشتباهه. اون پایگاهایی که در امارات به هواپیمای F-35 بنزین میدن، اون جاهایی که سوختگیری میکنن در اردن، دقیقاً نشون داد که اینجا رو ما میزنیم. حواستون باشه. این یک مورد. نکته دوم، یک پایگاهی بود در اربیل عراق، مجموعه جاسوسان موساد، سیا و اینتلیجنس سرویس انگلیس جمع شده بودن برای مرحله سوم عملیات. برای این اول جنگ 12 روزه بود، مرحله دوم کودتای 18 و 19 دی بود، می‌خواستن مرحله سوم اجرا بکنن که ایران با شلیک یک موشک تمام ساختمان به خاک یکسان می‌کنه و کشته میشن. و نکته بعدی، پرده برداری از این موشک چه اتفاقاتی میتونه داشته باشه؟ ما گفتیم که اگر اتفاقی بیفته ما 400 نقطه فقط اسرائیل رو می‌زنیم به اضافه همه کشورهای منطقه. برداشت روزنامه‌های خارجی این بود که آمریکا ترامپ ترسیده. شاید هم همین باشه. گفت ما مذاکره می‌خوام ادامه بدیم. اما آیا سفر نتانیاهو تأثیر نمیذاره در اراده ترامپ برای ادامه مذاکرات؟ این روزها روزهای بسیار حساسی است. اگر در آینده روند مذاکرات به قوت خودش باقی بود، در حینی که ما به هیچ عنوان به ترامپ اعتماد نداریم و دست‌ها روی ماشه داریم مذاکره می‌کنیم، راکچم همینو گفت، نشون میده که ترفندهای نتانیاهو کارگر نشده. اگر زدن زیرش، پس شما مطمئن باشین نتانیاهو تونسته نظر ترامپ رو عوض کنه. علی ای حال هر کنونی را در نظر بگیرید، روزهای بسیار حساس و سرنوشت‌سازی است. امیدواریم که به خیر کشور انجام بشه.
خیلی متشکریم آقای ساجدی. از شما شنوندگان عزیز هم به سبب همراهیتون با این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. در برنامه امروز سایه روشن تاریخ این پرسش مطرح شد: صدور حکم تاریخی امام خمینی درباره سلمان رشدی نشان دهنده چه دیدگاهی درباره دفاع از ارزش‌های دینی بود؟ گزینه الف دفاع از حرمت مقدسات، گزینه ب مقابله با سیاست‌های غرب، گزینه جیم محدودیت آزادی قلم، گزینه دال تقویت روابط بین‌المللی. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. من تشکر میکنم از شما شنوندگانی که صمیمانه هر هفته همراه هستید با برنامه سایه روشن تاریخ، از جمله حمید آقا از عراق، آقای اصغر خیراللهی، آقای خانم عباسی، ناهید مجیدی، خانم سپهری، علی رضا شمس از علموت شرقی، خانم سوسن آبادی از عراق، شهناز خانم از عراق، آقای روح الله حبیبی از عراق، سمیرا بیاتی، علی همتی از مرند، همینطور آقای موسا شریفات، خانم یا آقای وطنخواه از فسا، فاطمه ارفعی، محمد رضا عبدالوند از توی سرکان همدان، کاظم خندان، فریبا دانشور از توی سرکان، احمد نیک نسب هم از سمنان. بی نهایت سپاسگزاریم که همراه برنامه خودتون هستید. تشکر میکنیم از شما شنوندگان محترم. 918-7890 در پاسخ به پرسش برنامه گزینه الف رو انتخاب کردن. خانم یوسفی از کرمان هم نوشتن گزینه الف. آقای صدیقی از قزوین هم به همین گزینه اشاره کردن و نوشتن دفاع از حرمت مقدسات. خانم یا آقای کمالی از بوشهر هم به گزینه الف اشاره کردن. تاریخ فقط در نوشته‌ها یافت نمی‌شود. گاه حقیقت در سکوت‌ها، در گوشه‌های ناپیدا و میان خطوط خاموش پنهان شده است.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا میگفت دشمنانم را میبخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب در این بخش میپردازیم به گفتگوی آقای خبرنگار جناب آقای ساجدی با شخصیت‌های تاثیرگذار و این بار گفتگو با فردوس، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی که در دوران پهلوی نقش کلیدی در مدیریت و کنترل ساختارهای اداری و سیاسی داشت. آقای ساجدی، آقای خبرنگار، بفرمایید. میشنوید.
ژنرال 4 ستاره ارتش بود حسین فردوس، رئیس بازرسی شاهنشاهی و قائم مقام و همکاری ساواک، نفر شماره 2 جزء دولت در سایه بود که در زمان شاه همکاره بود، هم کسی زیاد نمیشناخت. قبل از اینکه ورود کنم، یه دو جلد کتاب هست به نام خاطرات ارتش بود فردوس به نام ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، مشروح مصاحبه‌های بنده است در سال 63 و 64 با این آدم. کتاب بسیار ارزشمندی است، حاوی نکات بسیار زیادی است، از مقطع آغاز رضا شاه تا پایان شاه رو و مقطع انقلاب رو به تفصیل صحبت میکنیم. خیلی خلاصه این در چند دقیقه. اولین سوالی که من از فردوس پرسیدم، گفتم که چطور شما مثل سران دیگر شاه فرار نکردید؟ گفت من کاری نکردم که فرار کنم، من بیگناه هستم. گفتم شما کجا دستگیر شدید؟ گفت در خیابان وصال، ضلع شمالی پمپ بنزین، پلاک 62، منزل پدر من بود، اونجا بودم، من رو دستگیر کردم. گفتم که شما قبول داشتید که معاون ساواک بودید؟ گفت همه کاره ساواک بودم. گفتم پس هر آنچه که در ساواک اتفاق افتاد شما در جریان بودید؟ بله. گفتم شما مسئولیتش رو میپذیرید؟ فهمید که هدف از این سوال چیه. گفتم که آقای فردوس، شما در خاطرات خودتون میون پرانتز ارتش بود قره‌باغی، فرمانده ژاندارمری شاه، کتابی داره به نام ما مثل برف آب خواهیم شد. تو این کتاب، من قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنم کتابو خوندم، تو این کتاب قره‌باغی میگه که مدت ها بود از فردوسش خبری نبود، تا اینکه از واشنگتن دستور رسیده بود هر کس میخواد با اعلیحضرت ملاقات کنه بعد اینو بگردیدش، حتی فرح. یه روز فرح اومد ملاقات کنه با شاه، دو تا دژبان واسطه بودن، عذرخواهی کردن نذاشتن. گفت من فرح هستم. دست زد زیر گریه. من داشتم نگاه میکردم، در همین بین دیدم که یک ژنرالی، یک فردی مرموزی از تو در رد شد. حد زدم که این باید فردوس باشه. من همینو به فردوس گفتم. این شروع کرد پته آقای قره‌باغی رو که این آدم خودش این اتفاق سرش افتاده بود ریختن بیرون. یک فردی در خیابان مطهری تهران جلوی منی گرفت در همون مقطع، گفت آقا تو این فردوس داره دروغ میگه. گفتم چرا؟ گفت اصلا یکی از عوامل تو طلاق فوزی از شاه همین این بود. من کتابی دارم به زمان فرانسه برای شما میفرستم، حالا نمیدونم فرستاد به دست من رسید یا اصلا نفرستاد. علی حال یکی از افراد مرموز و مطیع شاه بود، حتی در یکی از ضیافت ها بین این و مادر شاه اختلافی افتاده بود. این قهر که از رفت خونه شون خانیاباب بود، از بچهای پایین شهر بود، چون بسیار باهوش بود. رضا خان این انتخاب کرده بود که همه با پسر من باید باشی، حتی در تحصیلات سوئیس در بازل. شاه که اومد سر سفره نشست، گفت حسین کجاست؟ گفتن اینجوری شده. گفت همین الان برید دنبالش. بعد اونجا شاه هشدار میده به حتی اعضای خانوادش که آقای فردوس بسیار نزدیکی به من، هیچ کس حق نداره به مسئله اهانت کنه به این مسئله. آنقدر این نزدیک بود به شخص شاه که هم کلمه دولت دستایی مصداق بارز شخص فردوس بود. هر آنچه که در اتفاق میفته این در جریان بود و حتی آقای ثابتی در کتاب خودش میگه موفق با این کار داشتیم، بعد میرفتیم در زمین بیلیارد اینو پیداش میکردیم. اصلا کاری به این کارا نداشت. فردوس میگفت داشتم تو خیابون میرداماد رد میشدم. خیلی جالبه، دقیقا یادمه. تو خیابون ارتش بود طوفانیان دیدم با لباس مبدل. سلام و احوالپرسی کردیم. بهش گفتم که مبادا علیه دولت کار کنی، مزوش دولت بازرگانه. گفتم من دارم با اینو صحبت میکنم، دارم به یه وفاقی میرسیم. همین رو به آقای بازرگان منتقل کرد که من رأی اینها رو زدم برای که اقدامی علیه دولت کنم. ولی خودش در نتیجه گیری میگه که من زمانی که با بازرگان نزدیک شدم و بازرگان به من گفت کسی رو داری برای ریاست وزارت اطلاعات، من ارتش بود آذربرزین رو معرفی کردم، یکی از عوامل شاه. بعد همونجا فهمیدم بازرگان اصلا اختیاری نداره در تصمیم گیری ها. از همونجا شد که فاصله ها بین من اتفاق افتاد تا مجرد به دستگیری من شد. من دیگه نتونستم حرف بزنم. در پایان سال 66 ایشون در وسط یک مصاحبه سکته کرد، بعد اومدن گفتن که این سکته کرده نمرده. یک هفته بعدش هم ایشون فوت کرد، ولی 90% مصاحبه انجام شده بود، داشت وارد مقطع انقلاب میشد که با بازرگان چه مکالماتی داشت. حالا وقت شما فرصت نیست. نکات بسیار ارزشمندی است، من پیشنهاد میکنم و دوستان مایلن کتاب رو حتما بخونن.
کتاب
به نام ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، دو جلد هست.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی که مثل همیشه یار و همراه ما بودید در برنامه سایه روشن تاریخ. خب با بخش آقای خبرنگار به پایان برنامه سایه روشن تاریخ هم رسیدیم. ضمن تشکر از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به سبب همراهی صمیمانه‌تون با این برنامه، همونطور که همه شما به درستی اشاره کردید، پاسخ پرسش برنامه امروز گزینه الف دفاع از حرمت مقدسات بود. آقای ساجدی از شما هم خیلی متشکریم که همراه ما بود.
با هم از شنوندگان میخوام هر سوالی دارن بپرسن در خدمتشون.
خیلی متشکریم. تا هفته ی آینده خدایا رو نگهدارتون.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا سرزمین آفتاب بیپایان است،
سیستان و بلوچستان،
جایی که بادهای هزار ساله داستان مردمانی مهربان و استوار را زمزمه می کند،
در رنگهای سوزندوزی،
در آبی بیکران مکران
و در صدای آرام هامون،
روح ایران جاری است.
سیستان و بلوچستان
ندور از دل، بلکه در قلب ایران جان میتپد.
ایران جان، سیستان و بلوچستان.
24 تا 30 بهمن ماه.
هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان نازنین، از ساعت 6 بامداد به اتفاق همکاران ارجمندم در نوبت اول برنامه ها از ایستگاه رادیوی فرهنگ با شما بودیم.
به ثانیه‌ها و لحظات پایانی این نوبت کاری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های مورد نظرتون رو مورد نقد و بررسی قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه باشید با برنامه‌هایی که از این ایستگاه رادیویی در نوبت دوم تقدیم حضورتون میشه.